أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين و يحب المتطهرين. در بحث آیه قبل شأن نزول هایی بود که لابد این را در مجمع مرحوم امین الاسلام و جوامع روایی دیگه یا تفسیر سیدان استاد رضوان لاله مراجعه فرمودید. چون شأن نزول مخصص نیست، این مسئله ولا تنکحوا المشرکات مخصوص به اون زمینه نیست و تعارضی هم که بین این دو تا روایت به عنوان شأن نزول ذکر شده است تعارض هم نیست، برای اینکه ممکن است که دو تا قضیه زمینه نزول یک آیه یا سوال و نزول جواب را در بر داشته باشد. مطلب بعدی که آیش قرائت شد این است که فرمود و یسألونک عن المحیض، از جریان عادت زن سوال میکنن که حکم اونها در این ایام چیست؟
چون اونطوری که بعضی ها نقل کردن یهودی ها گرفتار افراط بودن و مسیحی ها گرفتار تفریط، عده‌ای از اهل کتاب از زن در حالت عادت کلن اجتناب می کردن، نه تنها مباشرت نمی کردن بلکه معاشرت نمی کردن. عده‌ای برای اونها حال طهر و حیض یکسان بود، عده‌ای از اهل کتاب مثل مسیحی ها برای اونها حالت حیض و طهر یکسان بود، عده‌ای از اهل کتاب مانند یهودی ها اهل افراط بودن و از معاشرت با زن در ایام عادت جدن اجتناب داشتن. مشرکین حجاز هم دو قسمت شدن، اونا که ارتباط با مسیحیت داشتن خوی مسیحیت در اینها اثر گذاشت و اونهایی که با یهودی ها در ارتباط بودن سنت یهودی ها در اینها اثر گذاشت. مشرکینی که در مدینه به سر می بردن همانند بسیاری از یهودی ها از زن در حالت عادت جدن اجتناب می کردن. اونطوری که زمخشری در کشاف نقل کرد، زنها در حال عادت مجبور می شدن خانه را ترک کنن. وقتی هم که سؤال کردن از زن در حال عادت چگونه اجتناب کنیم، جواب آمد فاعتزلوا النساء فی المحیض، در اثر انس با سنت جاهلی که داشتن زنها را از اتاقها و خانه ها بیرون می کردن و احیانا مواجه بود می شدن با فصل سرما یا شبها که سرد بود، چون معمولا مدینه یک منطقه استوایی است اختلاف فصولش اونچنان نیست. بعد به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردن که هوای بیرون سرد است و اگر ما همه لباس ها را به زن ها بدهیم دیگران بی لباس میمانند و اگر بخواهیم اونها را بیرون نگه بداریم که هوا بسیار سرد است. اونگاه برشون توضیح داده شد که منظور معاشرت نیست، مباشرت است و اعتزال از نظر مباشرت است. پس اون چه که از یهودی ها نقل شد در حد افراط بود و اون چه که از مسیحیه نقل شد در حد تفریط بود و وثنیین حجاز هم اونهایی که با یهودی ها در ارتباط داشتن خوی افراطگری یهودیت در اونها اثر گذاشت و اونها که معاشر با مسیحیین بودن خوی تفرید در اونها اثر می گذاشت، و اسلام که دین قسط و عدل است آمده است هم اون افراط را و هم این تفرید را نهی کرد فرمود به این که یسالونک عن المحیض قول هو اذن فاعتزل النساء فی المحیض. اول سبب طبیعی حکم را ذکر فرمود تا این حکم به خوبی امتثال بشود. فرمود به این که از جریان حیض سوال میکنن، این محیض یا مصدر میمی است یا اسم زمان و اسم مکان است، ولی مصدر میمی باشد به معنای اصل حیض انسب و اولاست. و این کلمه محیض که بار دوم تکرار شد، او اگر اسم زمان باشد یا احیانا اسم مکان، اون ممکن است. و یسالونک عن المحیض یعنی از خود این دم میپرسن، یا میپرسن که از این زنها در زمان ریزش این دم چه کنن. قل هو اذن، این نه البته نظیر یسالونک عن الاهله که قل هو مواقیت للناس الحج، اون وقت به یسالونک عن الحیض یعنی از احکامش. البته قل هو اذن قبل از اینکه حکم فقهی را ذکر بفرماین، اون عامل طبیعی را ذکر می‌فرمان که این حکم مؤثرتر باشد. فرمود این حالت حالت غیر عادی است، زن در حالت غیر عادی است و این یه اذیتی است هم برای شما چون قذر است و مایه نفرت تب، هم برای او اذیت است چون دستگاه جهاز هاضمه آماده برای پذیرش شیء زائد نیست، دارد اون فضولات را دفع می کند. بنابراین هم برای او اذیت است هم برای شما اذیت. قل هو اذن، چون این چنین است فاعتزل النساء فی المحیض. این اعتزال چون قرآن کتابی است با ادب همراه، تعبیر کنایه ای دارد، معمولا تعبیر صریح ندارد. از اینکه فرمود اعتزال کنید، نه یعنی معاشرت نکنید بلکه مباشرت نکنید. گاهی تعبیر به مباشرت دارد، نظیر آیه که بحثش قبلا گذشت در صفحه در آیه 187 همین سوره مبارکه بقره که بحثش گذشت، فرمود در روز بر شما رفس به نسا حرام است، اما وقتی شب فرا رسیده است فلان باشروهن و ابتغوا ما کتب الله لكم، مباشرت کنید. در حقیقت اون چرا که به عنوان مباشرت تجویز کرده ان الان به عنوان اعتزال نهی می کنن. فاعتزل النساء فی المحیض یعنی لا تباشروهن، چون که در همون آیه 187 همود ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد، در حال اعتکاف با زنها مباشرت نکنید. قبلش فرمود شبها مباشرت رواست، بعد در ذیل فرمود در حال اینکه در مسجد هستید یا اعتکاف اصطلاحی معتکفید یا اصلا در مسجد مستقرید عاکف در مسجدید مباشرت نکنید. اون تعبیر کنایی موضوع برای جواز بود و این تعبیر کنایی موضوع برای حرمت است که فرمود فاعتزل النساء فی المحیض. این فی المحیض دوم یا اسم مکان است که بعضی خواستن بگوین از آیه بیش از حرمت مباشرت استفاده نمی شود، یعنی مکان دم، نه هر گونه تمتع، یا زمان حیض است. اگر منظور زمان حیض باشد دلالت نمی کند بر اینکه فقط یک استمتاع خاص حرام است، ممکن است مطلق استمتاعات حرام باشد چه اینکه بعضیا فتوا دادن. و اگر منظور مکان حیض باشد که استمتاع معروف حرام است. ف فاعتزلوا النساء في المحیض. و سر این که به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه اسم ظاهر تکرار شده است برای آن است که اونجا که فرمود ویسالونک عن المحیض، احتمال اینکه مصدر میمی باشد نه اسم زمان و یا اسم مکان هست، لذا فرمود هو ازن. اما در این قسم دوم چون منظور اسم مکان یا اسم زمان است نه مصدر میمی، لذا نفهمود فاعتزلوا النساء فیه، بلکه اسم ظاهر را بار دوم تکرار کرد. در بار اول فرمود یسالونک عن المحیض، قل هو ازن، تناسب طبیعی این چنین اقتضا میکرد که مثلا بفرماید قل هو ازن فاعتزلوا النساء فیه. اما چون منظور از این محیض دوم محیض اول نیست، لذا تکرار شد اسم ظاهر و زمیر نمیتواند جای این اسم ظاهر را بگیره. نه نه، در اون مکان حرام است، چون دخول در اون مکان حرام است. در این زمان از او بپرهیزید. فاعتزله فیه، تعزلون نساء مفعول نساء، آخر اون معتزنان نساء. بله، نه از او اعتراض اعتزال کنید، از زنها در این مکان. معتزل و ان نساست نه محیض. معتزل و ان نساست منتها یا در محیض زمانن یا در محیض مکانن. لذا اسم زمان اسم زمان تکرار شد. و برای اهمیت مسئله تنها به وجوب امر به اعتزال اکتفا نشد، بلکه نهی از نزدیکی هم بازگو شد برای اهمیت مسئله. فرمود ولا تقربوهن، از این که فرمود از زنها در زمان حیض یا در مکان حیض اعتزال کنید و بعد فرمود ولا تقربوهن، نشانه آن است که مطلب مهم است. خب این نهی از قرب هم کنایه از اون برخورد خاص است، نظیر اینکه فبود ولا تقربوا مال الیتاما. این مال لا تقربوا مال الیتاما نه یعنی قرب اصطلاحی نزدیک اونها نشید، یعنی اختلاص نداشته باشید به مانند اون. گرچه ولا تقربوهن مطلق معاشرت را نهی می کند چین که بعضی ها پنداشتن، اما به شهادت اون کلمه فلمهیز که احیانا احتمال مکان حیز می دهد و شهادت روایات فراوان معلوم می شود مطلق قرب و اختلاط و معاشرت مراد نیست، همون مباشرت خاص است. ولا تقربوهن حتی یطهرن، تا پاک بشوند. بنابراین اگر مدت از طرف قلت به 3 روز است و از طرف کثرت به 10 روز است، یا بعضی ها کمتر از 10 روز هم پاک میشوند، غایت جواز قرب یا جواز مباشرت و امثال ذلک طهارت است. ولا تقربوهن حتی یطهرن. اینجا اونطوری که تو این کتابهای اصول ملاحظه فرمودید 2 قرائت هست که حتی یطهرن او یطهرن. اگر یطهرن باشد این چنین گمان کردن که به معنای نقاء ظاهری است و طهارت از دم است. اگر یطهرن باشد منظور تحصیل اون طهارت حدثیه است، صرف نقاء دم کافی نیست. البته احکامی که بر زن در حالت عادت مترتب است، بعضی ها مغیا هستند تا حصول اون طهارت حدثیه بالمعنی تام، بعضی ها ممکن است مغیا باشند به حصول طهارت از دم، بعضی ها مغیا باشند به حصول طهارت نه از دم و نه حدثیه محض، بلکه برخی از طهارات. بیان ذالک این است که نماز بر زن حرام است، بر زن حائض حرام است تا بعد از نقای دم و حصول طهارت حدثیه بالمعنی تام، یعنی اگر غسل هم بکند باز نماز جایز نیست مگر اینکه وضوع هم بگیرد، حالا یا قبل از غسل یا حین الغسل یا بعد الغسل، که قبل از غسل افضل است. باید قبل از غسل یا بعد الغسل یا مع الغسل، که قبل از غسل افضل است، وضوع بگیرد تا این عبادات برای او مشروع باشد، وگرنه عبادات برای او مشروع نیست. در مسئله مباشرت حصول طهارت تام لازم نیست که هم نقاء محل باشد، هم غسل حیض باشد و هم وضوء، این چنین لازم نیست. بلکه اگر اختلافی هست این است که آیا نقاء محل کافی است، یعنی صرف انقطاع دم کافی است، یا غسل هم لازم است. اگر یطهرنه به معنای انقطاع دم باشد و یطهرنه به معنای حصول طهارت باشد، یعنی غسل بکنن، بین این دو تا قرائت تعارض است، یعنی این دو تا قرائت به منزله دو تا روایت متعارض خواهند بود، این که مرحوم شیخ و دیگران تو اصول متعرض شدن، که اگر یطهرنه باشد یعنی ینقطع الدم، یا نقاء محل هم ذمیمه بشود، و اگر یطهرنه باشد یعنی طهارت حدثیه که غسل است تحصیل بکند. اما به شهادت جمله بعد معلوم می شود که این دوتا قرائت به منزله دوتا روایت متعارض نیست، برای اینکه فرمود فعزات تطهرنه فأتوهن من حیث امرکم الله، این که دیگر معارض تعارض صدر ذیل نیست، این فعزات تطهرنه بیان همون غایت است. و یه تعبیر عرفی هم هست، مثل اینکه انسان به دیگری میگوید شما میوه های این درخت را نخورید تا برسد، وقتی چیدی اون وقت میل کنید. این دوتا حرف معارضه هم نیست. اگر کسی به پسرش بگوید میوه این درخت را نخور تا برسد، بعد بگوید وقتی که چیدم اون وقت میل کن، این عرف ازش تعارض نمی فهمد که شما یک جا گفتید تا نرسیده نخورید، یک جا گفتید اگر چیدم بخوری. خب اگر رسید و شما نچیدی، در این وسط جایز است یا نه؟ عرف از این تعبیر میفهمد که تنها رسیدن کافی نیست، باید بشیند و بشورد و تمیز کند و بعد بچه بخورد. اگر فرمود حتی یطهرنه، ظاهرش انقطاع دم است مثلا یا نقاء محل، اما وقتی بعد بلا فاصله بر او متفرعن این مطلب را فرمود فعزات طهرنه، یعنی تنها انقطاع دم کافی نیست، حصول طهارت است. این از باب اختلاف دو روایت نیست، این از باب اگر چنون چه فقط همین یطهرنه بود و عزات طهرنه بعدش نبود، اون احتمال مرحوم شیخ و دیگران راه داشت که اختلاف قرائت به منزله دو خبر متعارض است. اما وقتی در کنارش بافهای تفریح محصول بحث گذشته را بازگو می کند، معلوم شود معیار حصول طهارت است. فاذا تطهرن، حالا باید بحث کرد که این طهارت اون طهارت کبراست نظیر صلات، یا طهارت وسطاست که غسل حیض لازم است، یا طهارت صغراست که نقای محل لازم است، که نوعا مفتابه ناین متأخر همین است که غسل لازم نیست. در حرمت مباشرت همین که عادت سپری شد و دم قد شد و محل هم مثلا نقا پیدا کرد کافی است. حالا مکروه بودنش مسئله است علاهده. و دو تا جذب که نخواهیم داشت که، دو تا قد که نخواهیم داشت که، بله یکی متواتر است یکی غیر متواتر. چون دو تا متواتر یعنی دو تا خبر قطعی، دو تا خبر قطعی که معارض هم نیستن. دو تا متواتر یعنی دو تا قطعی معارض، دو تا قطعی که معارض نیست. یکی متواتر است دیگری غیر متواتر. و اگر هم متواتر ندانیم باز حجت است. بسیار خوب، پس دو تا متواتر مقابل هم، این شدنی نیست. دو تا نمیگن مجمل، اصلا محال است. نه استدلال، استدلال ما نتوانیم بکنیم. دو تا جزم مخالف مجمل است، نه آیه میشه مجمل. حرف در یه محدوده ای تام است، یعنی ما نمیتوانیم استدلال کنیم که معارض است. یکی متواتر یکی دیگه غیر متواتر، یا هر دو غیر متواتر، اما دو تا خبر متواتر یعنی دو تا قطع، دو تا قطع پیدا نمی شود که. یک کمی در وسط باشید که آدم هر سوال رو گوش بده که بعدن سوال رو گوش ندید. یک کمی تو راه باشید. دو تا خبر قطعی محال حساب حاصل بشود، یعنی اگر متواتر تواتر قصد میاره دیگه، برای شما قطع حاصل شد که فتح تخفیف است، برای شما قطع حاصل شد که تشدید است. آخه دو تا قطع مخالف حاصل نمی شود. تواتر یعنی قطع میاره، یکی تواتر یکی غیر تواتر. باید اینجور گفت، اگر خبر متواتر حاصل شد که زید مرد، خبر غیر متواتر حاصل شد که زید باقی است، خبر متواتر یقین میاره. دو تا یقین جمع نمیشه، اما دو تا مزنه جمع میشه، یکی قطع و یکی مزنه جمع میشینه. یه قدری تو راه باشید. این که فرمود حتی یدهرنه، اگر چنون چه همین یدهرنه میگفت و کافی اکتفا میشد، اون جای فرمایش مرحوم شیخ امثال ذلک. اما وقتی متفرعن فرمود که فیضات تحرنه، خب این مثل همون مثال است که کسی به فرزندش میگوید این میوه تار نرسید نخور، بعد بگوید که وقتی کندم و شستم اون وقت بخور. اون اعتراض کند بگوید اگر رسید و شما نشستید با چی؟ میگن من هر روز حرفم تمام نشد که للمتکلمه ان یلحق به کلامه ماشا، من بلا فاصله گفتم فیضات تحرنه. وقت بین فیضات تحرنه با یدهرنه شما تعارض فهمیدید، من که حرفم روز تمام نشد. من اگر گفتم به این که این میوه تا نرسید نخور، بعد شما حق دارید وقتی رسید بخوری، من حق ندارم اعتراض کنم به این که چرا من نشیدم تو خوردی. اما اگر بلا فاصله حرفم روز تمام نشد، گفتم به این که تا نرسید نخور، وقتی که چیدم و شستم بخور، این دیگه اعتراض ندارد که، تعارض هم ندارد که. در این کلام فرمود فلا تقربون حتی یدهرن، بعد بلا فاصله با فای تفریق که معلوم میشود به قبل مرتبط است، فرمود فیضات تحرن، یعنی اگر طهارت حاصل شد، حالا این طهارت یا طهارت کبراست یا وسطاست یا صغراست که سراح است، باید اون صقل اصغر مشخص کنن، یعنی اهل بیت علیهم السلام. پس تعارضی در این کلام نیست، چون للمتکلمن یلحق به کلامه ماشا. اگر این آیه دیگر بود اومد جای این سوال بود، فیضا تطهرن فأتوهن من حیث امرکم الله. نه یه آیه است دیگه. این فای تفری است، دنباله همون آیه است، جمله بعد است، هنوز متکلم. این جمله ثانیه به دنبال جمله اولا همون حکم رو دارد بیان میکند. این اگر فهمود فیضات تهرنه، یعنی پس اگر سپس این وسط های جمله است، این کنات در روز قطع نشد که فیضا. اگر چنون چه دو قرائت باشد، مثلا بگوییم بین یطهرنه که ادهی قرائت کردن با یطهرنه که ادهی قرائت کردن تعارض باشد، به حسب قرائت یطهرنه صرف انقطاع دم کافی است یا نقاء محل، به حسب یطهرنه غسل لازم است و قبل از غسل حرام است. پس طبق یک قرائت مقاربت قبل از غسل حرام است، طبق قرائت دیگر مقاربت قبل از غسل حلال است. این دو تا قرائت اگر به منزله دو تا روایت باشن و هم معارضن. اما جوابش این است که این محفوف به قرینه است، جمله هنوز تمام نشده. اگر چنون چی جمله تمام نشده و آیه تمام نشده و در همین زمینه خدا میفرماید به این که اگر تطهر حاصل شد جایز است، معلوم شود که صرف انقطاع دم کافی نیست. مثل همون مثال عرفی، فیضا تطهرن فأتوهن من حیث امرکم الله. این امر فأتوهن مفید وجوب نیست، چون امر واقع در مقام توهم حضر است. یعنی اون فأتزلوا که امر به اعتزال بود، این لا تقربوا که نهی از مباشرت بود، مباشرت را منع کرد. بعد از اون این مباشرت جایز می شود، نظیر اینکه لا تقتلوا الصید و انتم حرم، بعد فرمود فاذا حللتم فاصطادوا. این چنین نیست که اگر کسی محل شد صید بر او واجب باشد، که قبلا فرمود در حال احرام صید حرام است، لا تقتلوا الصید و انتم حرم. بعد فرمود فاذا حللتم فاصطادوا، در اینجا هم فرمود به این که لا تقربوهن حتی یطهرن، بعد فرمود فاذا تطهرن فأتوهن. این فأتوهن نه یعنی واجب است، نظیر بعد از انقضای اربعه اشهر که واجب است، اینجا هم واجب باشد بعد از انقطاع دم. طهارت اصطلاح فقهیش همون حصول احد امور ثلاثه است، مگر اینکه بر معنی لغوی هم بشد که همون نقاء محل است یا انقطاع دم. یت تهر نبخونن ایره تو اصول ملاحظه فرمودید دیگه در رسائل. بله دیگه، تطهر غیر از طهر است. دو جور قرائت نشده که. بسیار خوب، پس تعارضی نیست. اون وسیله روایات است نه وسیله آیه. به وسیله روایات است. معنا معمولا انقطاع دم که نیست، اگر هم باشد باز فرق میکند. اگر با طهره یعنی انقطاع، باز اون تعارض هست. اگر انقطاع دم شد و غسل نشد، این که ما در تعبیرات نقای محل ذکر میکردیم برای همین نکته بود دیگه، که گفتیم سه مرتبه دارد. اگر انقطاع دم شد و نقاهه محل نشد، یعنی نشست، بازم این تعارض هست. اگر یطهرنه یعنی ینقطع دم، تطهرنه یعنی غسلنه بشوین، باز این تعارض هست که اون فاصله بین انقطاع دم و غسل محل چه حکمی دارد. فدا تطهرنه فاتو، اون تو سوره مبارکه مائده است دیگر. نه، اصطلاحات اقسال ثلاثه طهاره ثلاثه تو مائده است. مأمور، بسیار خوب، این طهاره با تطهره بالاخره فرقی دارد دیگر. بسیار خوب، اون که قرینه است، چون لباس رو غسل نمیدن غسل میدن. اما و این کنتم جنوبن فتطهرو، این خود قرآن است دیگه، اصطلاح توضیح المسائل نیست که. این در سوره مبارکه مائده هر سه مشخص شد. فقط اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. بعد فبود اینجا عهد منكم من القائت ولامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتیم من موسید انتهی باد. بعد در کنار شفت این کنتون جنوبن فتح رو فیضا تطهرن فأتوهن من حیث و امرکم الله. این امر چون واقع در عقیب حضره است، توهم حضره است، مفید وجوب نیست، فقط ترخیص را میفهماند. نظیر همون آیهی که بحثش در در قبلا گذشت، در آیه 187 که ملاحظه فرمودید، اونجا دارد فلانه باشروهن یعنی در شب جائز است، نه در شب واجب است. اون نهی دلالت بر حرمت می کند، اما امر دلالت بر وجوب نمی کند، برای اینکه فقط رفع حذر دارد. در اونجا فرمود فتاب علیکم و عفا عنکم فلانه باشروهن و ابتغوا ما کتب الله لکم. این که فرمود فلان باش روح نه، یعنی اون حرمتی که در روز بود اون گذشت، نه این که وجوبی آمده باشد. نه، اون فعتوهنه فعلا فعتوهنه بحث است. تا برسیم به من حیثو، تا برسیم به امرکم الله، این امر فعتو این امریست واقع در مقام توهم هست، فقط مفید رفع حذر است. فعتوهن مثل باشروهن. اما این که فرمود فعتوهن یعنی مباشرت کنید، کجا مباشرت کنید؟ این نشون میداد که همون جایی را که گفته شد فعتزیلو، همون جا برای شما رواست. در فعتزلو فمود فعتزلو النساء فی المحیض، الان فمود فعتوهن من حیث امرکم الله، از محلی که خدا امر کرد. کدوم محل امر کرد؟ چون در بحث های قبلم گذشت و در آیه بعدم در پیش داریم که نساؤکم حرسون لکم فعتو حرسکم اناشیتم، یا در بحث های قبلم داشتیم به این که همون آیه 187 هم بحثش گذشت که فرمود فلان باش روحنه و ابتقو ما کتب الله لکم، این نشانه از مباشرت به نحویست که او بشود والده و همسرش بشود والد، یعنی اون مکانی که جای تولید است. لذا قرآن کریم هرگز مسئله طبیعی و حیوانی را بدون مسئله تعلیم و تربیت رها نمی کند. نوع مواردی که سخن از مباشرت با همسر هاست، مسئله ولد طلبی و تولید فرزند صالح را بازگو می کند. در همون جمله فلانه باشروهنه که بعد پشت سر فرمود و به تقوما کتب الله لکم رازه فرمودید که فرمود شما در این مباشرت اون نعمتهای الهی را که فرزند صالح است از خدا طلب کنید. معلوم می شود من حیثو یعنی همون جایی که جای تولید هست، نه جایی که جای تولید نیست. چه این که از آیه بعدم که در پیش داریم همین معنی رو خواستن استنباط کنن که چون جای ریزش دم جای کشزار است، تعبیر کرد فرمود نساؤکم حرسٌ لکم، اونجا جای تولید و کشزار است نه جای دیگر. نساؤکم حرسٌ لکم فأتوا حرسکم عن ناشیتم. این من حیث و امرکم همون جاییست که دم ریزش میکند و همون جاییست که فرزند به دنیا میآید. نه، تنها راهش همین است، منتها این حکمت است نه علت. لذا کسی که عقیم است یا کسی که از سن قاعده و عادت گذشته است یا هنوز به سن بارداری نرسیده است گرچه بالغ شده است، در همه این موارد امر جایز است. این طور نیست که حرام باشد، اما حکمت دارجان است که نساؤکم حرسٌ لکم، اون حکمت غالبه است. وگرنه این چنین نیست که اگر کسی عقیم باشد نظیر اون چه که زکریا سلام الله علیه فرمود به امرأتی عاقر، یا اگر کسی عقیم نبود عاقر نبود و والده و زاو بود ولی دیگر سن حرص گذشت، مثلا اشکال داشته باشد، یا از طرف قصور هنوز به سن مادر شدن نرسیده است گرچه بالغ شد و نماز بر او واجب است، این چه نیست که ممنوع باشد. این حکمت دارجه است. فأتوهن من حیثو امرکم الله. و این من حیثو معلوم می شود که همه موارد نیست، اونجایی که کشزار است. خب اون به قرینه مثل این که در همون فرمود روز شما مباشرت نکنید، همون آیه 187 که بحثش گذشت که فرمود روز مباشرت نکنید، یا لا تباشرهن و انتم عاکفون فی المساجد، این مباشرت کنایه از همون اقتراب خاص است. وگرنه این چنین نیست، کسی که عاکف در مسجد است یا معتکف فقهی است کلیه برخوردها حرام باشد. بله، روایات که فراوان داریم، اصلا قسمت مهم بحث رو روایات به عهده دارد، ولی منظور آن است که آیه ابایی از اون چه که روایات فرموده است ندارد. فأتوهن من حیثو امرکم الله، پس این حیثو جاییست که کشزار باشد. اون مال زمان است، مکان حرس است، زمان هر وقتی که بخواهم. حالا اون آیه بعد است که بخواست خدا خواهیم آمد که فهمود فتو حرس حکم انا شیطون. این انا مال گسترش زمان است نه این شیطون. فتوهن من حیثو امرکم الله، این امر امر تشریعی است یا امر تکوینی؟ خدا امر کرده است که ازدواج کنید، امر واجب کرده است، این چی این که امر نکرد؟ مکانی رو که مشخص فرمود فتو حرسکم، زمانی رو فرمود انناشیتون. حالا میاد بخواست خدا نایه در این کریمه که فرمود من حیثو امرکم الله، این امر آیا امر تشریعی است که واقعا امر کرده است به همه تا نکاح بشود واجب، یا نه اون امر تکوینی است که خدای سبحان جعل بینکم مودتا و رحمه است. اگر این امر امر تشریعی باشد یقینا واجب نیست، برای اینکه نکاح مستحب است. اصل نکاح مستحب است فضلا از مباشرت. اما اگر امر امر تکوینی باشد، این با سایر آیات خونده شده سازگار است، با آیه‌ای که در پیش داریم سازگار است که نساؤکم حرثٌ لکم فأتوا حرثکم أن شئتم و امثال ذلک. این فأتوا حرثکم أن شئتم این امر است. و در نوع موارد هم مثلا در همون آیه فرمود و قدموا لأنفسکم، این و قدموا لأنفسکمی که در آیه بعد محل بحث خواهد قرار گرفت، نظیر وابتغوا ما کتب الله لکم است که در آیه 187 بحثش گذشت، که قرآن کریم هرگز این عمل حیوانی را به صورت عمل حیوانی رها نمی کند. خب این غذا خوردن مال حیوان هم هست، مال انسان هم هست. این نکاح مال حیوان هم هست، مال انسان هم هست. اما درباره غذا خوردن ببینید احکام فراوانی است. گفتن در کنار سفره که نشستید اگر آب هست، نان هست، شیر هست، خورشت هست، چهار چیز هست، چهار تا بسم الله بگو. و اگر مقدورت نیست بگو بسم الله علی اوله الی آخره، که شامل همه بشه. در این قسمت های غذا خوردن این چه نیست که مثل موجوداتی که عادی که غذا میخوان همون جوری اسلام انسان رها کرده باشد. در مسئله ازدواج هم به شرح زد، در اینجا میفهمد به اینکه وابتغوا ما کتب الله لکم یا قدموا لانفسکم خیرا، به فکر فرزند صالح باشید. گاهی به این فکر به این دستور هست، تعبیر هست که برای خودتون پیشفرست خوب داشته باشید. گاهی به این فکر هست که اون چی که خدا برای شما مقدر کرده است او را اتخاذ و ابتغا کنید. همچنین یه عمل حیوانی را رها نمی کند. این میشه امر تکوینی. پس این امر یا تشریعی است یا تکوینی. اگر تشریعی باشد امر استحبابی است. با اینکه احدی فتوا به وجوب نکاح نداد الا لمن لم تتق نفسه، اما من طاقت نفسو که نکاح برو واجب نیست. اصل نکاح واجب نیست فضلاً از مباشرت. و اگر امر تکوینی باشد که با جملات بعد سازگار است عیب ندارد. فاتو هرسکم فاتوهن من حیثو امرکم الله، اون جایی که خدای سبحان جعل بینکم مودتن و رحمه کشیش ایجاد کرد و مانند اون. این اون میشه امر استحبابی. اون وقت ان الله نه من حیث و امرکمش، اون اصل نکاح را امر کرده است. این گرایش امر تکوینی است دیگر. این همه فرمان دیگه، همه این کارها را که در جهان طبیعت انجام میگیرد کارهای تکوینی است، به فرمان اله انجام میگیرد دیگه. هیچ کدام که نمیتوانن تخلف کنن. که تو این دعای نورانی صحیفه سجاد امام سجاد دارد که فهیه به ارادت که دون امر که معتمره و به مشیعت که دون نهی که منتهیه. اشیا تابع اراده و کراهت شما، منتها از اراده الهی به امر تعبیر میشود، از کراهت الهی به نهی تعبیر میشود. در امثال زاله نه کراهت است دیگر. مگر کسی که نتواند تحمل کند، در این حالت برای او زواج حرام است. وگرنه نکاح سنتی در حد وجوب که نیست. بسیار خوب، اگر کسی اعراض از سنت بکند مذموم است. اما از بسیاری از مستحبات اگر کسی اعراض بکند مذموم است. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. ملازم فرمایید یک حکم فقهی را اونچنان به حکم اخلاقی مرتبط کرده است که ضامن اجرا داشته باشد. بارها ملازم فرمودید این قرآن با همه علوم فرق دارد. مثلا بحث‌های عقلیش در کتاب‌های معقول مطرح است، دیگر اون مسائل موعظه و نصیحت در کتاب‌های عقلی نیست. قسمت‌های فقهیش در کتاب‌های فقهی مطرح است، اون قسمت‌های موعظه و اخلاق و تهذیب نفس مطرح نیست. اما قرآن کریم بین فقه و خلق بین تعلیم و تزکیه جمع کرده است، زیرا اون تزکیه است که ضامن اجرای این تعلیم است. در نوع موارد وقتی یک حکم فقهی یا یک حکم عقلی را بازگو میکند، در کنارش مسئله تزکیه را هم طرح میکند که هم یعلمهم الکتاب و الحکمه باشد، هم و یزکیهم فراموش نشود. فرمود ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. چندین عمل حرام در اینجا ذکر شده است و اگر کسی توبه کرده است، خدای سبحان توبه کننده را دوست دارد، و اگر کسی تائب شد و نه تواب، بهره ضعیفی از محبت نصیبش می شود، و اگر کسی تواب بود بهره قوی نصیبش می شود. تواب بودن نه یعنی پر توبه کردن، یعنی خوب توبه کردن. یه وقت از انسان تائب است، تابه یعنی رجعه، اما احتمال کسر توبه هم هست که دوباره توبه را بشکند. اما یه وقت از تواب است، تواب به این معنا که از هر معصیتی توبه کرد این خوبه، یا هر وقت معصیت بکند توبه میکند باز خوبه. اما اون که تواب است دیگر به سراغ معصیت نمیرود، یک بار توبه میکند اونم خوب. مثل کذاب و افاک، این کذاب گاهی به معنای انسان پردروغه، گاهی انسان یه خبر تاریخی مهمی را جعل میکند با اینکه بیش از یک دروغ نگفته ولی شده کذاب. این جعفر کذاب را گفتن نه چون آدم دروغگو بود، چون یک امر مهمی را ادعا کرده است. گاهی انسان با یک کار یک عمل مهمی را انجام میداد که با همون میشود افاک و کذاب، نه اینکه چندین بار دروغ گفته. گاهی تکرار فعل انسان را فعال میکند، گاهی اهمیت و عظمت اون فعل انسان را فعال میکند. تواب محبوب خداست. گاهی انسان طوریست که هر بار گناه کند توبه کند، این تواب است. گاهی با یک جذبه و کشش اون چنون توبه کرده است که دیگر دوره گناه نمی گردد، این همون انقطاع است. این گونه از تواب ها محبوب حقن، مثل متطهرینی که محبوب حقن. وگرنه اگر کسی تائب بود صرف این که از مخالفت به موافقت آمده از توبه کرده است معلوم نیست محبوب حق باشد، گرچه محب حق می شود، ولی بین محب و محبوب فرق هاست. ممکن انسان به جایی برسد که محب حق باشد، اما تا محبوب حق بشود طول می کشد. این رو در سوره آل عمران فرمود ان کنتم تحبون الله فت تبعونی یحببکم الله. شما اگر محب حقید باید به دنبال حبیب حق حرکت کنید تا محبوب حق بشوید. به دنبال حبیب الله رفتن انسان را حبیب الله می کند. هر طاهری محبوب نیست گرچه ممکنه محب باشد، هر طائبی محبوب نیست گرچه ممکنه محب باشد. همود ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. بر اثر اهمیت مسئله کلمه یحب دوبار تکرار شده است، نفهمد یحب التوابین و المتطهرین، چون دو باب هم هست. ان الله نه، منظور آن است که این صیغه مبالغه، این صیغه و این لفظ گاهی بر کسی اطلاق می شود که چندین بار اون ماده را انجام داد، گاهی نه سابقه این کار نداشت، یک بار یک حادثه مهم می را خلق کرد. این تمام ادعاش رو ادعای امامت دور میزد. والحمد لله رب العالمین.